ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار جمعی از موکبداران عراقی با رهبر معظم انقلاب،
برگزاری آیین نکوداشت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام استاد شهریار با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و شهریار پژوهان
و فراخوان جایزه ادبی جلال منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تکریم و تقدیر از مهمان نوازی موکبداران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین ضمن تشکر صمیمانه از رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی اربعین را موضوعی بی‌نظیر و جهانی و زمینه‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی خواندند و گفتند راهپیمایی بزرگ اربعین آیت عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی رفتار و کرامت اسلامی و عربی مردم عراق در مهمان نوازی از زائران اربعین را بی‌نظیر و بر مبنای عشق حسینی دانستند و افزودند از صمیم قلب و از طرف ملت ایران از همه شما موکبداران که در ایام اربعین کرامت و مودت را در بالاترین حد بروز می دهید و از همه ملت بزرگ عراق و از مسئولان دولت آنکه با تأمین امنیت زمینه های این حرکت عظیم را فراهم می کنند و از علما و مراجع اعظم عراق تشکر می کنم. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که توفیق مهمان نوازی از زائران حسینی یک نعمت و رحمت الهی است که باید قدر آن دانسته شود خاطر نشان کردند، عشق به امام حسین علیه السلام موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت و حرکت و اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت اربعین در عراق به خصوص در مسیر نجف به کربلا شکل می گیرد اکنون ابعاد بین المللی پیدا کرده و امام حسین علیه السلام و معرفت حسینی جهانی شده است. ایشان افزودند دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پستی شده است به شدت نیازمند معرفت آزادگی حسینی است و اگر امام حسین علیه السلام به درستی معرفی شود در واقع اسلام و قرآن معرفی شده است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که منطق و پیام امام حسین علیه السلام نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و استکبار خواهد بود گفتند منطق امام حسین علیه السلام منطق دفاع از حق و ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است و جوانان دنیا و ملت‌های بی‌غرض امروز تشنه و نیازمند این منطق هستند و حرکت عظیم راهپیمایی اربعین می‌تواند معرفت و منطق حسینی را به دنیا معرفی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که راهپیمایی اربعین روز به روز جهانی تر خواهد شد، این راهپیمایی بزرگ را تجلی جوشش خون امام حسین علیه السلام و تجلی پیام عاشورا بعد از 1400 سال دانستند و خاطر نشان کردند امام حسین علیه السلام فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و متعلق به انسانیت است و به همین علت ما شاهد حضور غیر مسلمانان نیز در راهپیمایی اربعین هستیم. ایشان افزودند در شرایطی که دشمنان اسلام از همه ابزارها و وسایل و از تمام امکانات مالی و مادی خود برای مقابله با امت اسلامی استفاده می کنند، خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان این گونه عظمت و جلوه می دهد و در واقع آن را به عنوان یک آیت عظما و نشانه بزرگ از پیروزی نهایی جبهه حرکت حسینی بر جبهه کفر و استکبار به نمایش می‌گذارد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم غنای روزافزون معنوی و فرهنگی راهپیمای اربعین، اهل فکر و فرهنگ را به برنامه ریزی برای این حرکت عظیم دعوت کردند و گفتند راهپیمای اربعین می تواند زمین ساز تحقق هدف نهایی امت اسلامی، یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی باشد و بر همین اساس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان، اعم از شیعه و سنی و ملیت‌ها و اقوام مختلف در این راهپیمایی بیشتر شود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند اگر ظرفیت‌های بیشمار ملت‌های اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا با یکدیگر پیوند بخورند و در عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معنی واقعی عزت الهی و تمدن عظیم اسلامی برای جهانیان آشکار خواهد شد. ایشان با اشاره به بیداری ملت‌های اسلامی، ملت بزرگ عراق را برخوردار از عزت، فرهنگ و عزم اراده والا خواندند و افزودند جوانان عراقی در قضایای سالهای اخیر قدرت خود را نشان دادند و با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند توطئه بزرگ داعش و تکفیری ها را خونسا و از ملت و کشورشان در مقابل توطئه جهانی ایجاد جنگ داخلی محافظت کنند. رهبر انقلاب اسلامی دو ملت ایران و عراق را دو ملتی توصیف کردند که جان و دل آنها به یکدیگر متصل است و گفتند دشمنان تلاش زیادی برای ایجاد تفرقه میان دو ملت انجام دادند، اما به لطف الهی نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست، زیرا عامل اصلی پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ایمان به خداوند متعال و محبت اهل بیت علیهم السلام و عشق به امام حسین علیه السلام است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 40 سال توطئه و تهدید و تحریم آمریکا و دنباله ها و مزدورانش بر ضد ملت ایران خاطر نشان کردند، به رغم همه این توطئه ها و به کوری چشم آنها، جمهوری اسلامی ایران از یک نهال نحیف اکنون به یک درخت تناوری تبدیل شده که ثمرات و میوه های آن روز به روز در حال گسترش است. ایشان در پایان با اشاره به شعارهای حضار برای نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند با لطف و فضل الهی این شعارها در آینده نچندان دور محقق و امت اسلامی بر دشمنان خود پیروز خواهد شد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی صاحبان موکبهای اربعین حسینی را مشعلداران با شکوه ترین اجتماع بشری خواند و افزود مراسم شکوهمند اربعین حسینی تجلیگاه مرزبندی اسلام ناب محمدی با اسلام بدلی اموی و آمریکایی است. تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری همایش موکبداران عراقی در مشهد مقدس گفت در این همایش علاوه بر موکبداران و فعالان فرهنگی عراق، موکبداران اهل سنت، مسیحی، صوفی و کرد حضور داشتند. در این دیدار همچنین تعدادی از موکبداران عراقی و خطبا و شاعران و مداحان به ایراد سخن، قرائت شعر و مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.
ادامه خبرها از رادیو فرهنگ. امروز در آیین اختتامیه سومین دوره کتاب سال عاشورا از 20 اثر منتخب عاشورایی تجلیل خواهد شد. دکتر سنگری دبیر علمی کتاب سال عاشورا گفت
کتاب سال عاشورا 2 سالانه است و امسال سومین دوره آن برگزار شد. ما برای برگزاری دوره کتاب سال عاشورای شورای سیاست گذاری داریم. روش ما در جمع آوری آثار به 2 شکله، یکی این که به همه مؤلفان و ناشران اطلاع میدیم که اگر آثاری رو در حوزه عاشورا دارن برای ما ارسال کنن، و شیوه دوم هم توسط خود دبیرخانه کتابها خریداری میشه. بخصوص از فرصت برگزاری نمایشگاه کتاب ما استفاده میکنیم. در این دوره موفق شدیم که 264 عنوان کتاب و 287 جلد چون بعضی از این عنوان‌ها چند جلد بودند که ما از حدود سال 96 تا پایان سال 97 سعی کردیم که کتاب‌هایی رو که در حوزه عاشورا، ادبیات، هنر و آیین‌های عاشورایی به زبان‌های مختلف هست همه رو جمع‌آوری کنیم. در رشته‌های گوناگون تقسیم کردیم اونها را و داوری ما از خرداد 98 شروع شد و مجموعاً 44 اثر به عنوان نامزد به مرحله نهایی راه یافتند که 20 اثر به عنوان آثار منتخب انتخاب شدند.
دبیر علمی کتاب سال عاشورا درباره آثار منتخب و همچنین حوزه‌های برتر این دوره از کتاب سال عاشورا افزود:
5 تا حوزه ما داریم. حوزه فرهنگ و تاریخ، ادبیات، هنر، ترجمه و کودک و نوجوان. آثاری که هستن اگر قرار باشه به تفکیک مطرح بکنم، منتخبان در حوزه فرهنگ و تاریخ 4 اثره، در حوزه ادبیات شامل شعر و شعر هیئت و ادبیات داستانی، ادبیات غیر داستانی، نمایشی و پژوهش ادبی میشود، مجموعاً 8 اثر معرفی خواهند شد. در حوزه هنر ما 3 اثر داریم. در بعضی از حوزه اصلا هیچ اثری متاسفانه وجود نداشت، مثل حوزه عکس، مثل حوزه تجسمی. در حوزه کودک و نوجوان ما 3 اثر منتخب داریم و در حوزه ترجمه 2 اثر که مجموعاً 20 اثر می شوند.
آیین نکوداشت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام استاد شهریار با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و شهریار پژوهان برگزار شد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
اهالی فرهنگ و ادب و شهریار پژوهان امروز در همایشی در مرکز همایش‌های برج میلاد جمع شدند تا با نکوداشت روز شعر و ادب فارسی یاد استاد شهریار، شاعر معاصر و بلند آوازه ایرانی را گرامی بدارند. آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این همایش با اشاره به ویژگی‌های زبان فارسی، این زبان را دژ محکم در برابر دشمنان دانست و افزود:
اون چه که هویت ایرانی را در برابر هجوم‌های متفاوت حفظ کرد یا از عناصر مؤثر در این بود که حفاظت کند از هویت ایرانی، زبان فارسی بود. زبان فارسی حصن و دژ پایداری هویت ایرانی بود در برابر تهاجماتی که در این 4 راه جغرافیایی داشته ایم و هنوز داریم.
آقای صالحی با اشاره به اینکه استاد شهریار یکی از شاعران آیینی کشور ما است افزود: سرودن اشعاری درباره جایگاه و فضائل اهل بیت علیهم السلام و در عین حال وطن دوستی از ویژگی‌های بارز اشعار این شاعر بلند آوازه کشور ما است. آقای نوروزی، رئیس مجموعه فرهنگی مقبره شعرای استاد شهریار، هم در این مراسم از تدوین 250 کتاب تخصصی در حوزه شهریار شناسی خبر داد.
از دستاوردهای این بنیاد فرهنگی تدوین 250 عنوان کتاب در حوزه تخصصی مرحوم استاد شهریار، ترویج و احیای زبان ادبیات فارسی و ترکی در داخل و خارج کشور، از جمله همکاری‌های بسیار مناسب با بنیاد یونس امره کشور ترکیه، بنیاد گوته آلمان و بنیاد اقبال لاهوری کشور پاکستان، شب‌های شعر مشترک ایران و پاکستان، ایران و ترکیه و ایران و آلمان را برگزار می‌کند.
آقای شعردوست، استاد دانشگاه و از پیشنهاد دهندگان نامگذاری روز وفات استاد شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی، هم با اشاره به ویژگی‌های بارز شعر استاد شهریار گفت: باید از این نامگذاری صیانت کرد.
البته الان امسال 19 سال از اون مناسبتی که من اینو به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، در تقویم‌ها درج شده، می‌گذره و هر روز که می‌گذرد به هر حال مباحثات پیرامون این موضوع جدی‌تر مطرح میشه، ولی من معتقدم که به هر حال این نفس گرم شهریاری است که خودش صیانت میکنه از این مناسبت و مردمان کشور ما قدر شهریار رو میدانم.
اشعار استاد شهریار همکنون به ده‌ها زبان زنده دنیا ترجمه شده و شعر علی همای رحمت او تا عمق روح و جان عاشقان اهل بیت علیهم السلام نفوذ کرده است. شهریار شاعری بود که فقط شعر نسروده است، بلکه با شعر زندگی کرده است و این نگاه او را به شاعری بلند آوازه تبدیل کرده است.
همزمان با 27 شهریور سال روز بزرگ داشته شهریار و روز شعر و ادب فارسی، در نشستی با حضور رئیس و معاونان رسانه ملی و با رئیس و جمعی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی تفاهم نامه همکاری امضا شد. در این تفاهم نامه بر حفظ و حراست از زبان و خط فارسی، ارتقای سطح دانش زبانی و ادبی جامعه و نقش زبان فارسی در استحکام وحدت ملی و پیشرفت علمی کشور تاکید شده است. شناخت گنجینه های ادب فارسی، به کارگیری شیوه های درست نویسی و درستگویی، به کارگیری واژه های فارسی در نوشتار و گفتار برنامه ها، حفاظت از زبان ها و گویش های ایرانی، آموزش و گسترش زبان فارسی در میان ایرانیان خارج از کشور و آشنایی نسل جوان با لطایف ادبیات فارسی از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه به آن توجه شده است. رئیس رسانه ملی در این نشست با تاکید بر اینکه زبان فارسی میراث مشترک ملت بزرگ ایران است و عناصر هویت و فرهنگ ملت ما را تشکیل می‌دهد گفت: صدا و سیما در این حوزه جایگاه مهم خود را می‌شناسد و برای صیانت از این میراث ارزشمند اقدامات خوبی را انجام داده است. آقای علی عسکری با اشاره به اینکه در کنار تهاجم فرهنگی تحمیل شده به کشور، یک موج تهاجم به واژه‌های فارسی نیز صورت گرفته است گفت: نباید با این هجمه‌ها منفعلانه برخورد کرد. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این نشست با بیان اینکه صدا و سیما به خصوص پس از توصیه مقام معظم رهبری در صیانت از زبان فارسی جدی به میدان آمده و عمل کردش قابل قبول است گفت: از رسانه ملی می خواهیم در هجوم سیلاسای واژه های بیگانه قدرتمندانه عمل کند. آقای حداد عادل با اشاره به همکاری های مستمر شبکه های رادیویی و تلویزیونی و اقدامات خوب صدا و سیما در زمینه پاسداری از زبان فارسی عنوان کرد: یکی از این اقدامات ارزشمند تهیه برنامه‌های جامع و کاربردی است که در سازمان طراحی شده است که با نصب بر روی تلفن‌های همراه مجریان، نویسندگان و گویندگان می‌توانند در لحظه معادل‌های واژه‌های فارسی مصوب فرهنگستان را جستجو و استفاده کنند.
فراخوان جایزه ادبی جلال منتشر شد. نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران می توانند آثار خود را تا 20 مهر و در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به دبیرخانه جشنواره بفرستند. بنابر اعلام دبیرخانه این جایزه، فقط کتاب‌هایی که نخستین بار در سال 97 و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور به چاپ رسیده باشند، امکان حضور در بخش رقابت و داوری جایزه جلال را خواهند داشت.
مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت به مناسبت هفته دفاع مقدس از 31 شهریور تا 6 مهر بازدید از موزه رایگان است. آقای جعفری گفت:
مجموعاً در هفته دفاع مقدس پیش رو ما 46 برنامه مهم داریم که مجموعاً 147 اجرا رو در بر میگیره که از 30 شهریور ما فعالیت ها شروع میشه و تا 15 مهر برنامه های ما ادامه داره. انشاءالله ما شنبه 30 شهریور اولین برنامه‌مون نمایشگاه بسیار ارزشمند شکار کرکس هاست، نمایشگاه تخصصی پهبادهای غنیمت گرفته شده و ساقط شده که این افتخاری هست فرزندان رشید ملت ایران در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجموعه پهبادهایی که در طول چند سال گذشته تونستن سالم به زمین بنشونند، یا اینکه در این به اصطلاح جریان اخیر تونستن یکی از پهبادهای مدرن امریکایی رو ساقط کنند، همه اون پهبادها و آثار این گلوبالها که امریکایی امروز در موزه دفاع مقدس هست و انشالله شنبه افتتاح خواهد شد این مجموعه و هم پهباد آرکیو 100 امریکایی که سالم به زمین نشوندن و چند تا از پهبادهای مهم امریکایی که برخی از اونها اطلاع رسانی هم هنوز نشده، انشالله اونجا رو نمایی خواهد شد، توسط دوستان ما در هوافضا منتقل شده به موزه و انشالله اونجا رو نمایی خواهد شد از این نمایشگاه. و مهمتر از همین که سامانه سوم خردادی که موشکش به اصطلاح شلیک کرد و این پهباد زد، خود همون سامانه هم منتقل شده به اینجا که ملت ایران بالند به فرزندانشون که این ظرفیت ها رو فراهم کردن و امروز آسمان، زمین و دریای ما امن هست.
در آستانه ماه مهر، ماه بازگشایی مدارس، خانواده ها سعی می کنند لوازم تحریر و لوازم مدرسه فرزندانشان را تهیه کنند. لوازمی که با افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه کرده است. اما راه اندازی نمایشگاه ها و فروشگاه های لوازم تحریر و لوازم مدرسه به میزان قابل توجهی برای تهیه لوازم تحریر به کمک خانواده ها آمده است. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
در آستانه بازگشایی مدارس، نمایشگاه ها و فروشگاه های عرضه لوازم التحریر و کیف و کفش مدرسه در شهرهای مختلف کشور دایر شده است. در فاصله چند روز مانده با آغاز سال تحصیلی، خانواده ها با خرید لوازم مدرسه فرزندانشان به استقبال ماه مهر رفتند.
انواع کفش های تپی و واسه مدارس داریم، با تخفیف ویژه برای بازگشایی مدارس اومدیم.
جامدادی، کیف، خودکار، اکثر اجناسمون 15-20% تخفیف داره.
خیلی خوب بود، همه چی کامله.
نمایشگاه قیمتاش مناسبه برای بیرون، چون بیرون من قیمت کردم حداقل 1.5 برابر با اینجا گرونتر.
هم قیمتشون خوبه هم کیفیتشون خودش.
ما راضی هستیم، کیف گرفتیم، دفتر، مداد، اینا همه گرفتیم، خوبه.
چی میخوای بخری برای مدرسه؟
کوله، دفتر، مرلنگی.
قیمتش چطور بود؟
بد نبود.
در تهران هم نمایشگاه‌های مختلف عرضه لوازم تحریر دایر است که مهمترین آنها در مصلای تهران، خاوران، حکیمیه، بستان ولایت و بستان گفتگو دایر شده است.
40 برگمون 1700 تومانه، 60 برگمون 2500، 80 برگ 3400، 100 برگ 4200 و 40 برگ نقاشی هم 1700.
قیمت های اجناس شما نسبت بیرون چقدر اختلاف قیمت داره؟
تقریبا مثلا یه جنسی که من بیرون میدم 18 تومن، الان اینجا دارم میدن 9 تومن.
چقدر اینجا با بیرون اختلاف قیمت داره؟
تقریبا 20-23% فرق میکنه.
دو تا پک دفتر دولتی گرفتیم. خب قیمت ها؟
قیمت اینا خوبه ولی بقیه جا اسمن نمایشگاه ولی واقعا گرونتره.
دفتر از این قیمت دولتی گرفتیم.
چند قیمت؟
قیمت چند گرفتیم؟ بسته 40.
اگرچه برگزاری این نمایشگاه ها در کاهش قیمت لوازم تحریر مؤثر است، اما گاهی افزایش قیمت برخی از این کالاها کلایه خریداران را در پی داشته است.
از پارسال گرانتر.
باید بخریم دیگه.
چون قیمت ها بالاست، یه ذره دست و بال مردم تنگ، نمیتونن خوب خرید کنن.
تولید کنندگان حذف عرضه یارانه ای را علت این افزایش قیمت میدانند. آقای تجدد، مدیر عامل شرکت سروستان سپاهان در استان اصفهان، میگوید با وجود افزایش قیمت ها کمبودی برای تولید در وجود ندارد.
تفاهم‌نامه ای داریم با صنعت معدن تجارت تنظیم بازار، 5 میلیون دفتر با ارز نیمایی برای سر کلاس برسونیم. بدنین فعالیتمون رو می‌کنیم که انشالله برسه.
آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام،
250,000 بسته لوازم تحریر رو گروه‌های جادی دارن بسته‌بندی می‌کنن. خیلی امیدوارم که انشالله این 250,000 بسته ای که ستاد اجرایی تهیه کرده با 250,000 بسته دیگه اضافه بشه و ما امسال شاهد توزیع 500,000 بسته لوازم التحریر باشیم.
کالای ایرانی،
همه کالای ایرانی.
فقط چند روز تا بهار تعلیم و تربیت باقی مانده است. بیایید ماه مهر را به ماهی پر مهر و محبت برای فرزندان کشورمان تبدیل کنیم.
از سراسر گیتی،
رئیس جمهور فرارسیدن فصل دانش را به همه دانش آموزان و تلاشگران عرصه علم و تربیت تبریک گفت. آقای روحانی همچنین در احکامی آقایان سید محمد صادق خرازی، محمد حسین ایمانی خوشخو و غلام حسین شافعی را به عضویت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گریزی هم به حمله پهپادی یمن به دو ابر پالایشگاه آرامکو در عربستان زد و گفت دشمنان منطقه باید به جای اتهام زنی از پاسخ هشدارآمیز یمنی ها درس بگیرند و آتش جنگ را در منطقه خاموش کنند.
بخشنامه ی ریاست قوه قضاییه در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ابلاغ شد.
سخنگوی دولت درباره آخرین تصمیمات برای قطع یارانه ثروتمندان گفت یارانه حدود 700 تا 800 هزار نفر که درآمد بالای میلیاردی در سال دارند قطع می شود. علی ربیعی همچنین از شناور شدن ساعت کار ادارات مختلف در دو هفته اول مهر به منظور سهولت در نقل و انتقال دانش آموزان به مدارس خبر داد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت به همت شرکت‌های دانش‌بنیان پارسال 300 هزار شغل در ایران ایجاد شد. آقای ستاری با اشاره به اینکه بیشتر شاغلان جدید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند افزود هم‌اکنون 4500 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالند.
و رئیس کل بانک مرکزی گفت اکنون بخش قابل توجهی از مبادلات با روسیه، ترکیه و عراق از طریق پول ملی صورت می‌گیرد. عبدالناصر همتی افزود شرایط جدیدی در همکاری‌های بانکی کشورهای منطقه در حال رخ دادن است که در صدد تقویت آن هستیم.
و در پایان این بخش خبری به اطلاع می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:26 دقیقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بعد از ظهر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگانه عاشق است و یگانه معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزم و ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین باشه. این افتخار نصیب بنده علیرضا تاوان شده که به همراه همکارانم تهیه کننده سرکار خانم حق وردی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان از این لحظه تا ساعت 22 در خدمتتون باشه. امیدوار هستم که فرصت این رو داشته باشید که ما رو با برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ همراهی کنید. 220-485، 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق با شبکه منتخب خودتون همراهی بیشتری داشته باشید.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه ترش جروم بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو. خوشمزه است لیمو، میسازیم آب لیمو یک و یک رو از اونا. خوشمزه است لیمو، طلای ترش جروم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچستی، جوین رگون بخور نوش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین شو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردین. 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. اینها راه های ارتباطی است، به ویژه زمانی که برنامه های زنده داریم. الان همکاران